بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از مهمترین مسائل محوری مکه در اون روز جریان وحی نبوت بود، لذا در این سوره در هر فرصتی از مسئله وحی نبوت، دلیل ضرورت نبوت، طرح شبهه منکران نبوت، ارائه جوابهای قانع کننده مطرح شد. یکی از شبهاتی که مانع وحی پذیری و قبول نبوت بود همین است که رسالت با بشریت جمع نمی شود. بشر نمیتواند رسول الله باشد، چون اونها انسان را واقعا نشناختند، انسان را همین حیوان ناطق میدونستند، یعنی یک موجود زنده که حرف میزنه، یک جانور گویا. اما دین که آمده، وحی که آمده، انسان را معرفی کرد که انسان حی متعله، اون موجود زنده‌ای که حیاتش را تعلق می‌بیند او انسان است. بقیه کل انعام بل هم ازلن، یا شیاطین الانس والجنن، یا مثل هم که مثل الکلبن، یا مثل هم که مثل الحماری احمل و اسفارا. این توائف متعدد آیات قرآن کریم درباره افراد غیر الهی است. وگرنه اگر از قرآن بپرسید که الانسان و ما هوه، می فهمد حی متعله. از توده مردم سوال بکنی الانسان و ما هوه، میگن حیوان و ناطق. خب اون که انسان را یه جانوری میداند که حرف میزند، این شاید به خودش اجازه بدهد که بگوید رسالت الهی با انسانیت سازگار نیست. اما وقتی دین آمده کرامت انسان را مطرح کرده، خلافت انسان را مطرح کرده، تعلق انسان را مطرح کرده، تجرد نفس انسان را مطرح کرده، فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا و این روح من عالم امر است. خب اگر موجود امری بود، عالم امر بود، چرا وحی خدا را قبول نکند؟ چرا رسالت الهی را دریافت نکند؟ اونا میگفتن که رسالت با بشریت سازگار نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که رسول باید از جنس مرسل اله باشد، حجت باید بر اونا، شبهات اونها رو بشنود، پاسخ ارائه کند. یک، اسوه اونها باشد در فضائل. دو، اگر فرشته رسالت انسانها رو به عهده بگیرد، نه یک دیگر را میبینن، نه یعنی انسان ها فرشته را میبینن که شبهات با او در میان بگذارن، جواب ها را از او دریافت کنن، و نه او میتواند اسوه باشد، برای اینکه او اگر منزه از شهوت و غضب است، در عین حال طاهر و طیب بود نمیتواند اسوه انسان ها باشد. بنابراین رسول بشر حتما باید بشر باشد، چون که اگر فرزن فرشته ها رسولی داشته باشند باید از خودشون داشته باشد. البته اونها رسولی دارن از خودشون، منتها در حوزه شریعت و امثال شریعت نیست. جناب فخر رازی مثل مرحوم امین الاسلام اینا آمدن گفتن که این آیه ناظر به آن است که بعضی بشریت را با رسالت هماهنگ ندانستند، و آیه پاسخ میدهد. برخی از متأخران نسبت به این دو بزرگوار اشکال کردند که این چنین نیست، اینا رسالت را با بشریت منافی ندانستند، برای اینکه اینا خودشون را فرزندان ابراهیم خلیل میدونستند، قائل به نبوت ابراهیم خلیل بودند، و قرآن هم فرمود ملت ابیکم ابراهیم. اینا چگونه میگفتند یا میتوانستند بگویند که رسالت با بشریت جمع نمیشود؟ این سخن ناصواب است، برای اینکه ذات اقدس اله این شبهه رو در کنار شبهات مردم مکه نقل نکرد، بلکه فاصله قرار داد یک. و کسانی که منکر وحی و نبوت بودند تنها مردم مکه نبودند که فرزندان ابراهیم خلیلند، بعضی ها اصل وحی و نبوت عام را نمیپذیرفتند، برخی ها یهودی بودند، مسیحی بودند. قرآن با عنوان با جدال احسن جدال با اونها جدال میکند، میفرماید بعضی از همین اهل کتاب منکر وحیند. خب شما با جدال احسن با اینها در میون بگذارید، بگید من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدا. خب تورات کی آورده اگه شما وحی قبول ندارید؟ خب این یه جدال احسنی است. اگر این آیه هم در همون راستا بود خدای سبحان جدال احسن میکرد که خب شما که فرزندان ابراهیم خلیلید و قائلید به نبوت هست ابراهیم، چرا میگید بشر نمیتواند پیامبر باشد، در حالی که همچه جدال احسنی نیست؟ ظاهرا این یه شبهه دیگری است از طرف ملحدان، چون که در سوره مبارک تغابن هم مشابه این آیه بود که بعث الله بشرن رسولا بشرن یهدوننا و مانندون، مشابه این هم در سوره مبارکه انعام گذشت که میگفتن اصلا بشریت با رسالت جمع نمیشود. این یه شبهه دیگری است غیر از شبهه فرزندان ابراهیم به کسانی که به نبوت هست ابراهیم معتقد بودند. اونگاه خدای سبحان میفرماد به این که چون بشر، چون رسول بود از جنس مرسل اله باشد و شما بشرید، اون فرستاده هم حتما باید بشر باشد، چون که اگر در زمین ملائکه زندگی میکردن رسول اونها ملک بود. اما اینکه برای هر مردمی برای هر گروهی رسول هست، البته برهان نبوت عام میگوید هر جا موجود مختار متفکر هست راهنمای الهی هم هست، چه قبل از تاریخ چه بعد از تاریخ، چه در روی کره زمین چه در کرات دیگر. اگر در کرات دیگر هم طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود فیها مدائنو که مدائنکم، کشف بشود که در کرات دیگر مردمی هست، موجوداتی هستند که متفکرند و مختارند شبیه انسان، حتما وحی و نبوت دارند، حتما پیامبر دارند، حتما کتاب دارند، چون خداوند بشر را یعنی موجود متفکر مختار را رها نکرده و نمی کند. ایحسب الانسان ان یترک سدا. این برهان کلی است که خدا هرگز بشر را رها نمی کند، یعنی موجود متفکر را بدون هدایت رها نمی کند. این امر عام است. پس هر موجود متفکری چه در زمین باشد چه در آسمان باشد، چه قبل از تاریخ چه بعد از تاریخ، این حتما پیامبر دارد و پیامبرش هم از جنس خودشونه که بتوانن رفت و آمد کنند. این هست. اما اینکه در سوالاتی که مربوط به گذشته بود اونها دیگه باید بگذاریم دیگه، حال این آخرین سوال است. درباره تکامل برزخی، در برزخ همونطور که ملاحظه شد تکامل علمی هست ولی تکامل عملی نیست، یعنی خیلی از چیزها در برزخ برای انسان کشف می شود، در قیامت هم کشف می شود که بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما تکامل علم عملی نیست، یعنی انسان بتواند یک کاری انجام بدهد از قبیل ایمان و عمل صالح، چه عمل قلبی چه عمل جارحی، که وسیله عمل کامل بشود این چنین نیست. اما اون باقیات سوالات که اذا ماتم ناتم این قطع عمله الا سلاس، اون در حقیقت آثار خود عمل خود انسان است. اگر ولدن صالحون ید اوله، اگر شجره قرص کرد، اگر کتابی نوشت و اگر راهی راه داز کرد و اگر چشمه یا قنادی راه داز کرد، همه نتیجه عمل خود اوست. عملی که انجام داده است برکاتشه که پس از دیگری به اون میرسد، این دیگه عمل جدیدی نیست. اما اخلاق جز اعمال است، ریشه های علمی معرفتی دارد، وگرنه اخلاق عمل دیگه، عمل قلبی است. تواضع، قناعت، غبطه، همه اینها جز اعمال قلبی است. این اخلاق این چنینه، اینا همشون در برزخ با انسان هست. اگه کسی تحصیل نکرده که دیگه نمیتواند تحصیل کند. اما اینکه درباره بعضی آمده که به اثر الله و یوم القیامت فقیها، سرش اینه که هر کس در دنیا به اصول دین و فروع دین معتقد بود و عمل کرد، در قیامت موحد و آگاه مبعوث می شود. هر کسی اینها رو یاد گرفته و در عمل کردن سستی کرده، ممکنه این مطالب هم از یادش برود. تو بحث‌های قبلا مشابهی رو داشتیم که خدای سبحان وعده نداد، نفرمود هر کس کار خوب کرد ما به او پاداش می دهیم. اونی که در قرآن هست این است که هر کس در محکمه ما در یوم الحساب با عمل صالح آمد دستش پر است، ما به او پاداش میدیم. من جائب الحسنه، نه من فعل الحسنه. خیلی هستن کار خوب کردن، بد کار شر کردن، اخرتو عملا صالحا و آخر سیئا، با دست خالی میمیرن. اینا را که خدای سبحان پاداش نمیدد که. اگر کسی یوم الحساب با دست پر بیاد، یکی ده برابر پاداش داره. اما اگر کسی بگه من در دنیا سابقا کار خوب کردم، بعد تو خوب بعد کار خوب کردی، اما خلت و عملا صالحا و آخر سیئا، اوضاعت هم به هم زدی و نتایج دنیایی را هم که هدفت بود گرفتی، اما الان دستت خالیه. اگر کسی به محکمه می رود، به یوم الحساب می رود، پای میزان می رود، با دستش پر باشه. سخن از من فعل الحسنه نیست، سخن از من جائب الحسنه است. لذا بعضی ها اون چرا که در دنیا خوندن در قیامت یادشون نیست. شما مسئله شفاعت علما رو این روایات مرازی بفرمید، درد اون کسی که در قیامت فقیه محشور شد، عالم محشور شد، کسی که به اثر الله یوم القیامه فقیهن یا عالمن، به او میگوین قف تشفع تشفع، بیز شفاعت بکن که شفاعت تو مقبوله. به دیگران میگن وارد بهش بشید، ولی به ایشون میگن تشریف داشته باشید، یه درم همراه ببرید. اما کسی که در دنیا فقیه یا عالم بود که به اوی همچه تعارفی نمی کنن که، نه کسی که در دنیا فقیه و عالم بود، کسی که در یوم القیامه فقیهن بیاید، عالمن بیاید، این هنر را داشته باشد که از دست جانش این علوم نلرزد و نلغزد و نریزد، این یوم القیامه عالما محشور میشه. بعثه الله یوم القیامه فقیها. خب این گاهی ممکن است که معتقد بود، عمل کرد، به تابع دستورات بود، متشرع بود، ولی اصطلاحات را نمیدونست، لذا ممکن است یه عده را ذات اقدس اله فقیهن محبوس کند، در حالی که در دنیا این اصطلاحات فقهی اینا را نمیدونست، ولی به همه اینها معتقد بود، همه اینها را یاد گرفت، به همه اینها هم عمل کرد. حالا اون اصطلاحات فنی و اون مرجع زمین فرونجا برمیگردد و اینا را نمیدونست، درس نخوند. خب نخوند. اگر تو روایات داشته باشه که بعضی از مؤمنین را خدا فقیه محشور میکنه، ناظر به اینه، چه که برخی از علما هم در اون روز جاهل محشور میشوند. این کسی که ببین که من یرد دو الى ارزر الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیعات، مشمول شامل حال همین هم قاعد بود. بنابراین حساب برزخ و قیامت شبیه حساب دنیا نیست که اگه کسی اینجا عالم بود اونجا هم عالم است. اگه اینجا عالم بود و عامل بود و حرمت علم رو حفظ کرد، بعثه الله یوم القیامه فقیها. برخی ها هم این اصطلاحات یاد نگرفتن ولی یوم القیامه عالما محشور می شوند. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینا فرمود: لوکان فی الارض ملائکتان یمشون المطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول. بعد در پایان هم به عنوان جمع‌بندی فرمود به این که من پیامبرم و از طرف خدا آمدم و گواه منم خداست و همین خدایی که از این صحنه با خبر است و به رسالت من شهادت داد، برای که کتاب خودش رو به دست من داد، کلام خودش رو به دست من داد، پیام خودش رو به دست من داد، همین خدا اوضاع شما رو هم میبیند. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بعد همچون مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نظیر حکمت و کلام و فقه و اصول نیست، یک نور است. شما ببینید تو بحث‌های فقهی اون آیه‌ای که قبلش یا بعدش یا صدرش یا ذیلش مسئله تقواست، اون رو فقیه میذاره کنار، فقط همون جمله اوفو بالعقود رو میگه روش کار میکنه، برای اینکه میخواد بحث فقهی بکنه نه بحث اخلاقی. اما شما در قرآن کریم یه همچه بحث فلسفی یا بحث فقهی یا بحث اصولی ندارید که با تقوا و اخلاق ندوخته باشد، یا قبلش تقواست یا بعدش تقواست که ضامن اجرا داشته باشد. این میشه نور. با کتاب‌های علمی دیگه فرق میکنه. در کتاب‌های علمی فقط رو همون جمله‌هایی که حکم شرعی رو یا تکلیفی رو یا وضعی رو به عهده داره می‌گیرن بحث می‌کنن. تو اصول دیگه قبل و بعد این آیه جمله کار ندارن، فقط همین جمله رو که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگن ازش براءت استفاده میشه. اما قبلش چی بود بعدش چی بود، میگن این مسئله تقوا و اخلاق است، تو از اصول خارجه. ولی قرآن کریم این چنین نیست، اون مسائل اعتقادی را با مسائل اخلاقی و هدایت و تقوا هماهنگ کرده. بعد اینکه اون حجت های قاطع را ارائه کرد فرمود: من یهدی الله و من یهدی الله فهو المهتدی. بالاخره مقصد هست یک، در اون مقصد مقصود هست دو، بینش سالک و مقصد راه هست، یه راهنما میخواد که انسان نلغزد. خب کی به مقصد رسیده است؟ اون که خدای سبحان او را هدایت کرده. من یهد الله فهو المهتدی. این هدایت، هدایت پاداشی است، وگرنه هدایت تشریعی که خدای سبحان همگان را هدایت کرده، فرمود با این قرآن را نازل کردیم هدن للناس. حالا یه عده قبول کردن یه عده نکول، این مربوط به هدایت عام است. اگر کسی پذیرفته، ایمان آورده و عمل صالح انجام داد، در سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه تقابل این مضمون هست، فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه، این دیگه هدایت پاداشی است. بعضی میبینید گرایششون به طرف فضیلت است، اصلا دلشون برای نماز اول وقت و نماز جماعت و نماز تو مسجد میتپد، منتظر اینن که کی نماز وقت نماز بشه با خدا گفتگو کنن. بعضی هم نه، بی تفاوتن. این گرایش یه نعمتی است، این علاقه یه موهبتی است، این علاقه دست هر کسی نیست. این علاقه را خدا به هر کسی عطا نمی کند، به کسانی عطا می کند که به اصول معتقد بودن، به فروع معتقد بودن، مدتی عمل کردن، حالا پاداششون را خدا بهشون داده. این که در سوره نور فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه، یا این تؤمنو تهتدو، این که زیارت به شهر المحبول نمیخواد بگد، این که اتحاد مقدم تاری نمیخواد بگد. خب معلوم هر کس مؤمن است، مؤمن است. یعنی هر کس به حسن اختیار خودش به هدایت تشجیعی ایمان آورد، اونگاه هدایت تکوینی الهی نصیبش میشود، به او گرایش میدهد، علاقه در قلبش پیدا میکند، او را از معصیت بیزار میکند، او را نسبت به طاعات شیفته قرار میدهد و مانند آن. فرمود اگر کسی مشمول هدایت تکوینی الهی شد، اون هدایت پاداشی نه هدایت اولی، و من یهد الله یعنی یهده الله فهو المهتدی، و من یضلل کسی را که خدا گمراه کند فلن تجد لهم اولیاء من دونه یک، و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیانا و بکما و صما دو، مأواهم جهنم و سه، کلما خبت زدناهم سعیرا چهار، ذالک جزاهم انهم کفروا. خب این چهار کیفر را به کی میده؟ به کسی که آلمن آمدن کهر ورزیدن. ازدار را قبلا مرازه فرمودید، مکرر قرآن کریم بین هدایت و ازلال خدا فرق گذاشته. فرمود هدایت خدا دو قسم است، یه هدایت ابتدایی است که این مقابل نداره، این هدایت ابتدایی هدن لناس است، همه را هدایت کرده، چه از درون به نام عقل و فطرت، چه از بیرون به نام وحی و رسالت. این هدایت مقابل ندارد به نام ازلال، که خداوند ابتداعا معاذ الله کسی را گمراه کرده باشد، این به هیچ وجه مقابل ندارد. مقابل این هدایت عدم است، نه ازلال. اگر کسی برابر این هدایت عمل بکند یا نکند، از این به بعد یه هدایت و اضلالی هست که مقابل همان، اون هدایت هدایت ثانوی است و پاداشی، اون اضلال اضلال ابتدایی است و کیفری. بیانش هم این بود که اگر کسی هدایت الهی را پذیرفت روی اصول و فروع، خدا به او پاداش میدهد. پاداش نه تنها در آخرت است به نام بهشت، در دنیا شرح صدر است، سعی صدر است، نورانیت دل است، جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس است و امثال ذلک. یکی از اون پاداش ها هم این گرایش های معنوی است، این علاقه هاست. این اصلا ساعت شوهر شب کوک میکنه، زنگ بزنه که نماز شب بیدار بشه. دیگری اگر همسایه‌هاش اذان را از مسجد بخوان منتشر بکنه، این دادش بلنده که چرا شما اذان رو بلند منتشر کردی. خب خیلی بین اینا فرقه. اون یکی بی صبرانه منتظر است که سحر بشه، پاشه، با خدا مناجات کنه. این یکی میگه چرا صدای اذان رو بلند کردی. برای همین که نوزاد، یه روایتی رو مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله تعالی علیه تا همون کتاب شریف توحیدشون دارن که سیدن استاد فرمود این جزء قرار روایات ماست، تو ذیل آیات سوره مبارکه اعراف هم هست. در اون روایت اونی که مرحوم صدوق رضی الله عنه نقل کرده، فرمود پدران و مادران مواظب باشن بچه ها را مثلا تا یک سال، ظاهرا یک سال، اصلا کار باش نداشته باشن، نزنن، به گریه او هم کاملا توجه کنن، بی تفاوت هم نباشه، برای اینکه گریه سه ماهه اولش یا چهار ماه اولش توحید است، شهادت و وحدانیت میدهد. تمام این گریه های بچه ها در اون چهار ماه اول لا اله الا الله است و سبحان الله است و الله اکبر است و الحمدلله. گریه کودک در چهار ماه دوم شهادت به رسالت و نبوت و خلافت و ولایت اولیای الهی و معصومان الهی است. گریه چهار ماه سوم که فصل آخر هست برای یک سال، دعا به پدر و مادر است که خدا یا پدر و مادر ما را مورد عنایت قرار بدینا. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، که حالا اگه مناسب بود دیروز از متن اون کتاب اون باد زیارت کرد و خون و سیدن استادم تو المیزان، فبود این جز غرر روایات ماست. بحثش تو آیات سوره مبارکه اعراف گذشت. خب اینا چیز میفهمن، اگه نمیفهمیدن که نمیگفتن شما زیر گوشون عظام بگید، اقامه بگید، امثال زارکه، کاملا میفهمن. ولی اگر کسی با همه این فهمها چیزی از خود به یادگار نگذاشت، بیراه رفت، ذات اقدس اله به او مهلت میدهد که برگردد، راه توبه رو باز کرده. انت الذی فتحت لعبادی که بابن الى عفک و سمیت توبه واندار. اگر او بارها بیراه رفته و ذات اقدس اله در توبه و انابه رو برو او باز کرده و او هم این در را به سوی اختیار خود برو خود بست، از اون به بعد خدا او را به حال خود رها میکنه. این رها کردن همان است که در دعاها خونده میشه الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین. این رها کردن اذلال خداست، وگرنه یه چیزی به نام امر وجودی به نام زلالت نیست که ذات اقدس اله این زلالت را به کسی بدهد بگوییم ازلهو، یعنی اعطاه الزلاله. خیر، این رو به حال خود رها میکنه. خب اگر یه موجود محتاجی به حال خود رها شد، دشمنم از هر طرف حمله کرد، این دیگه چی در میاد؟ فرمود کسی را که خدا اذلال بکند، یعنی او را به حال خود رها بکند، فیض را از او بگیرد، گرایش قلب را به او عطا نکند، او را به حال خود بگذارد، این دیگه سرپرستی ندارد. چنین آدمی کور می شود، کر می شود و گنگ. کور می شود، آیات الهی را که سراسر عالم را گرفته نمی بیند. کر می شود، این همه پیام هایی که انبیا و اولیاء الهی علیه السلام دادن نمی شنود. گنگ می شود، برای اینکه یک کلمه حق، امر معروف، نهی از منکر، عدالت خواهی، چیزی از زبان او شنیده نمی شود. زبانش یا به بدگویی و لهو و لعب عادت کرده، چشمش به بدبینی و زشتبینی عادت کرده، گوشش هم به غیبت و تهمت و آهنگهای حرام عادت کرده. پس این کور است و کر است و گنگ است و نابینا. همونطوری که در دنیا این همه پیامهای حق بود او نشنید، فقط حرفهای بد و خلاف را شنید، در قیامت چنین آدمی محشور می شود امیان بکمن سما. در قیامت خیلی حرف می زند، حرفهای فراوانی هم می زند، اما همش لعن است و فحش است و سب، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، های یک دیگر لعنت می کنند. این چنین نیست که زبانش بسته باشد یا چشمش بسته باشد یا گوشش بسته باشد. این همه برکاتی که برای بهشت است نمیبیند، اما جهنم رو میبیند، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که برابر سوره طه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا یا نحشره یوم القیامت اعما. همین کوره ها میگن خدای ما دیدیم. خب این در دنیا کور بود، مسجد و حرم و معارف الهی را ندید و نشنید، مراکز فساد دید و شنید. همین شخصم در قیامت جهنم رو میبینه، اون زفیر و شهیق جهنم را میشنود، لعنت های متقابل را میگوید و میشنود، اما راه بهشتیان را نمیبیند. این چنین نیست که او کور محض باشد یا کرم. همین کسی که قرآن فرمود این گنگس حرف نمیزند، اونجا هم داره اعتراض میکنه، میگه رب لما حشرتنی اعما. اینجا هم اعتراض میکرده، اونجا هم اعتراض میکنه، اینجا هم بد میگفته، اونجا هم بد میگه. اما مؤمنان که زبانشون حق، چشمشون حق، گوششون حق، اینا هم در دنیا سخن حق دارن، هم در آخرت. پس اذلال الهی اذلال کیفری است که مقابل هدایت پاداشی است. فتحصل که اذلال ابتدایی عمومی است یک، هدایت ابتدایی عمومی است یک. این هدایت عمومی اصلا، یعنی اصلا مقابل ندارد چیزی به نام ضلالت نیست که خداوند معاذ الله کسی رو ابتداعا گمراه کرده باشه. این دو. هدایت پاداشی که مرحله سوم بحث است، به عنوان پاداش خدا عطا میکنن، تکوینن، گرایش های قلبی توفیق میده برای کسی، استاد خوب، رفیق خوب، شاگرد خوب، هم بحث خوب، هم حجده خوب، اینا همه توفیقات الهی است. این چنین نیست که اگه کسی خواست به جایی برسد رایگان به جایی برسد. همه وسائل را وفق دادن وسائل با اهداف به نام توفیقه. این کار به دست اوست. اینا یا محصول کار خودشه، یا دعای پدر و مادر خودشه، یا نیت اوست که اصلا برای چی آمده درس بخونه. میبینید یه استاد خوب برش فراهم شده، یه شاگرد خوب برش فراهم شده، یه هم بحث خوب برش فراهم شده، یه مدرسه خوب برای او فراهم شده، یه هم حجه خوب برای او فراهم شده، یه دوست خوب برای او فراهم شده. اینا همه جز نعمت‌های الهی است، اینا همه جز توفیقات الهی است، اینا همه جز هدایت‌های پاداشی الهی است. این هدایت پاداشی یه مقابل دارد به نام اذلال کیفری. پس اذلال کیفری جاش در مقابل هدایت ابتدایی نیست، جاش در مقابل هدایت پاداشی است. و اذلال کیفری هم یه امر وجودی نیست، یه چیزی به نام ضلالت باشه خدا به کسی بده، این چنین نیست، بلکه ترک فیض است. و زلالت و هدایت عدم و ملکن، نه زده هم باشن. خدای سبحان کسی را گمراه میکند، یعنی ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. دری را که او ببندد کسی نمیتونه باز بکنه، و او هم حکیمانه میبنده، بعد از مدت ها آزمایش میبنده، بعد از اینکه به نصاب رسیده در را ببنده، وگرنه در را اوائل نیبنده. اومد این میشه اذلال کیفری. فرمود اگر کسی گرفتار اذلال کیفری شد، هیچ کسی ولایت او را و سرپرستی او را به عهده ندارد، چون سراسر عالم جنود الهی هم بدون اذن خدا کار نمی کنن. خب بله، شفاعت مال کسی است که الا من ارتضا. اگر دینش مرضی باشه، اون دین خدا پسند را داشته باشه، بله، تو سوره مبارکه مائده اون دین خدا پسند و مشخص کرد دیگر. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این میشه دین خدا پسند که توش ولایت هست، تبعیت اهل بیت هست مانند. اما کسی معاذ الله همه اینها رو به سوی اختیار خود کنار زد، این مرضی و دین نیست، دین خداپسند ندارد. چون دین خداپسند ندارد، چی رو مورد شفاعت قرار بگیرد؟ البته کسی جلوی قدرت بی انتهای خدا رو نمیتواند بگیرد، نه کسی همچه حرفی زده. او خودش میدونه چی کار بکنه. گاهی بسید داشتن پدر خوب، پسر خوب، پسر بعضی ها افراد به جای میرسن که آدم تعجب میکند که از سنخ یخرج الحی من المیت است به مانندن. اونها که آدم نمیدونه ولی به حسب ظاهر شفاعت شامل اولها نمیشه. فرمود فلن تجد لهم اولیاء من دون خدا دون لب. این یک. و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم. اینا تمام همشون خاک بود دیگر. این بزرگان حکمت ما گفتن بعضیا گیاهی زندگی میکنن، بعضیا درخت خوبی هن. مگر درخت در عالم ترقی میکنه؟ این کتاب های حکمت شما ببینید، این بزرگان فرمودن هیچ درختی در عالم ترقی نکرده، برای اینکه اینی که بالا آمده فرع او و دم اوست، دهن او، سر او، مغز او، چشم او، گوش او و تمام هویت او تو لجنه. اگر اصل درخت، ریشه درخت، بالای درخت، سر درخت بالا بود، بله این درخت بالا رفته. اما وقتی اصلش تو لجنه، این دمش بالا آمده، این که دیگه بعضیا گیاهی زندگی میکنن، یعنی تمام همشون خاکه، بعد برج ساخته با دست خالی هم داره میره. اینی که بالا آمده فروعات اوست، اما اونی که اصل اوست که تو گله، که تمام کارش اینه. فرمود یه همچه آدمی رو ما منکوسن محشور میکنیم. این نکسو علا روسهم از همین قبیله، نحشرهم علا وجوههم از همین قبیله. این سر به زیر محشور میشه، من که سر به زیر بود دیگر، که سرش بالا نبود که. این یکی. حالا پس مستوی الخامه نیست، مستوی الخلقه نیست، نظیر این هایی که منهم من یمشی علی بطنه. این منهم من یمشی علی بطنه مربوط به خزنده هاست، اما افرادی مثل منهم العبد الرزاق و کاشان و اینها میگن مبادا کسی خیال کنه ما داریم قرآن رو تفسیر میکنیم. اگر این رو ما تفسیر بدانیم که مشمول من فسر القرآن به رأیه میشه. نخیر، این تفسیر نیست، یه تعویل تطبیقی است که داریم ما میکنیم. اون اینه که من هم من یمشه علا بطنه، بعضی خط مشیشون شکمشونه. نه معاذالله آیه معناش این باشه که بعضی خط مشیشون بر شکمشونه. فبود این رو ما میفهمیم که معنی آیه نیست، این رو تو همون اوله تعبیراتش گفته. گفته اگر این باشه که مشمول من فسر القرآن به رأی فقط کفر میشه، که ما نمیگیم معنای اذهب الی فرعون انه تقا خطاب به عقل است که برو نفس نمار رو هدایت کن، هرگز هم حرفی نمیزنیم. معنای این آیه همان است که خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فرمود برو فرعون رو هدایت کن، اما ما این رو تطبیق میکنیم، بگیم قابل تطبیق است که عقل باید برود نفس رو که فرعون است و عمار به سوء است هدایت بکند. معنای آیه این نیست ولی قابل تعبیر و تطبیقه. این من هم من یمشه علا رجدین رو همینه، اونه که گرفتار غرائزن اینا میرمشه علا رجدینن، من هم من یمشه علا بطنه اونه که گرفتار شکمن، من هم من یمشه علا رجدین. نه اینکه معاذ الله معنای آیه این باشه که من هم من یمشه علی بطنه یعنی بعضی ها خط مشیشون شکمه، معنای آیه اینه که بعضی ها خط مشیشون شکم است مثل خزنده ها، مار و عقرب، مار. اما بعضی ها مشیشون اینه که ببینن که چی به شکمشون بدن. خب یه همچه آدمی علل وجوه داره زندگی میکند دیگر، در قیامت هم علل وجوه محشوم می شوند. مرحله بعدی آن است که همونطوری که در دنیا حق نگفت، حق نشنید، حق ندید، در آخرت که یوم الحق است، یوم ظهور حق است، او کور است، کر است و گنگ. و همونطوری که در دنیا باطل دید، باطل شنید، باطل گفت، در قیامت هم بد میگوید، بد میبیند، بد میشنود. همین هایی که گنگن مرتب یک دیگر را لعنت میکنه، میگن تو باز شدی، تو باز شدی. الاخلاء یوم اذن بعضهم عدو لبعض وقتی هم که وارد جهنم شدن پشت سر هم یه دیگر رو لعنت میکنن. همین هایی که گنگند و قدرت حرف زدن ندارن، برای که در دنیا مسجد یه طرف، مراکز فساد یه طرف، اینا مسجد نیدن مراکز فساد دیدن دیگر. پس مطلع بعدی آن است که رب نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیاً و بکماً و ثم مأواهم جهنم، اونگاه کلما خبت زدناهم سعیرا، در قبال کلما نزیدت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرهاست، که انشاءالله بخواست خدا در روز یک شنبه یعنی اول ذی الحجه مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.